بسم الله الرحمن الرحیم. کربلا مذبح عشاق است و مقصد الاقصای سفر حیات. سفر کربلا سفر حیات باطنی انسان است و تا رسیدن به خاک بلا دیده کربلا و روز رنج دیده عاشورا مرحله بیش فاصله نیست. سر باختن کربلا، ما را در خیل کربلایان بپذیر. ما از فراز یک تاریخ کرب و بلا می آییم تا بوسه بر تربت خمینی را به یاد بوسه بر تربت حسینی پاس داریم. عاشورا، ما را در خیل عاشورایان بپذیر. امروز عاشورای 61 هجری است و ندای حلم ناصر حسین زهرا در فلک الافلاک عالم پیچیده است. زیبا دیدیم در این روز عاشورایی و در این مکان کربلایی کنار مسجع و بارگاه شریف آقا علی ابن موسی رضا دوباره به نظاره عاشورای 61 هجری بپردازیم. این است که در این برنامه از برادر ارجمندمون استاد گرانقدر جناب آقای رحیم پوری از قدی دعوت کردیم که لحظاتی رو پاسخگوی سوالات ما باشن. عرض ادب و سلام و خسته نباشید دارم خدمت میهمان گرانقدر. اگر که اجازه بفرمایید بی مقدمه بریم سراغ سوالاتی که قرار است که از ایشون بنده بپرسم. جناب رحیم پور، در سال 61 هجری 50 سال از رحلت رسول اکرم گذشته است و بیش از 2 دهه از شهادت امیرالمؤمنین و براندازی حکومت امام حسن علیه السلام. در این فاصله زمانی چه چیز عوض شد که معادله قوا در جامعه و حکومت 180 درجه تغییر کرد و همه چیز به یک تعبیر معکوس شد؟ معروف جای منکر نشست و منکر جای معروف، و به تعبیری خلاصه جامعه اسلامی با چه مکانیزمی از اسلام فاصله گرفت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده متشکرم از حضرت عالی و سلام بکنم به محضر شریف مردم ایران و حقیر هم عرض ارادت و خضوع و سلام میکنم به ساعت مقدس امام حسین ابن علی و خواهر کریمه ایشان اهل بیت و اصحابشون که در ظرف 24 ساعت یک دوره فشرده اسلام شناسی در واقع به تاریخ بشر ارائه کردن این بزرگان، و زانو میزنیم در برابر اون ستاره ها، عظمت اون ستاره های درخشان تاریخ بشر که جمع عشق و عقلانیت رو در واقع در این 24 ساعت به نمایش گذاشتند. و درود میفرستیم بر همه انقلابیون عالم که در طول تاریخ با الهام از عاشورا برای عدالت و آزادی جنگیدن و شهید شدن. در رابطه با فرمایش حضرت عالی، اون چه به نظر حقیر میرسه این است که در سال 61 هجری همه چیز ظاهراً درست و طبیعی بود و توده مردم و افکار عمومی خیلی چیز غیر طبیعی ممکن بود نبینن در اتفاقات که داره میفته. یعنی همه چیز در دستگاه‌های تبلیغاتی قابل توجیه بود. در سال 61 هجری هم مثل قبل رو مأذنه ها شعار توحید می دادن، مردم رو به قبله نماز می گذاشتند، منتها طعم اسلام عوض شده بود. شهر شهر اسلام بود و نبود، مردم مسلمان بودند و نبودند، حکومت دینی بود و نبود. بود به این معنا که هر جا شما می رفتید در مجالس حرف از دین و پیغمبر و قرآن بود، اما نبود به این معنا که تقریبا قالب احکام حکومتی اسلام و در رأس اون اجراء عدالت اسلامی، اجراء بدون تبعیض حدود الهی و قوانین حکومتی شرع عمل نمی کردند. در حاشیه همین شهر اسلامی بود که گردن حسین ابن علی رو زدند و دختران بنیانگذار و مؤسس مدینه دینی و جامعه اسلامی رو بدون حجاب به زنجیر کشیدند. مسئله شما و ما اینه که چه شد که شهر اسلامی تا این حد و جامعه دینی و حکومت دینی تا این حد منحط شد و فرهنگ کوفه سال 40 هجری آیا دفعتاً به فرهنگ کوفه سال 61 هجری بدل شد؟ کوفه 40 هجری که مقر حکومت علی ابن ابی طالب بود و همین حسین و زینب در اون حکومت و در همون شهر حضور داشتند 20 سال قبل از کربلا، در این 20-21 سال چه اتفاقی افتاد که از کوفه علی تا کوفه حسین و زینب این مسیر به این سرعت طی شد؟ البته یه عده خصیصین بودن که اینا از همون ابتدا وقتی انحرافات زاویه باز میکنن اینا متوجه میشن، نگران میشن، فریاد میزنن و از همون سالهای ابتدایی اینا آینده رو میدیدن که 20 سال بعد چه اتفاقاتی خواهد افتاد. مثل اسبی که بوی زلزله رو از قبل میشنوه و از قبل از وقوع زلزله شیهه میکشه، ناآرامی میکنه، پاشو به زمین میکوبه و بقیه نمیفهمن چرا، فکر میکنن این غیر عادی و غیر طبیعی است. بعد از شهادت علی ابن ابی طالب اردوگاه که مردم آمدن با امام حسن سلام الله علیه بیعت کردن، اردوگاه امام آکنده بود از سربازان بی انگیزه، پشت جبهه ایشون یه جمعیت تردید کرده و از مقاومت و شهادت به ستوه آمده و بعد از براندازی حکومت امام حسن سلام الله علیه که حدود 6 ماه طول کشید، بعد از این یک پروسه 20 ساله طی میشه که بعد دیگه همه راه ها به کربلا ختم میشه، به عاشورا. این سوالی که جناب علی پرسیدید همیشه پرسیدنی است که بر سر افکار عمومی در این چند دهه به تدریج چه باید آمده باشه، چون محال بود که کسی مثل یزید بلافاصله بعد از پیامبر اکرم در رأس حکومت اسلامی بنشینه. تو 3 دهه که 4 تا خلیفه حکومت میکنن و 3 تاشون کشته میشن، خلفای راشدین به اصطلاح، یعنی خلیفه دوم ترور میشه عمر، بعد امیرالمومنین، بعد عثمان در شورش خیابانی خلیفه سوم کشته میشه و خلیفه چهارم امیرالمومنین سلام الله علیه هم که باز ترور میشن. در این 25 سال اتفاقهای ظاهراً کوچک قبلی فجایع واقعاً بزرگ بعدی رو کم کم زمین سازی و توجیه کردن و این ساختار انحراف آجر به آجر بالا آمد. یه ساختمان پیش ساخته ای نبود که یه مرتبه نصب شده باشه مردم صبح از خواب بیدار شن ببینن حکومت خلفای صدر اسلام تبدیل شده به حکومت یزید. اینجوری نبود، پیش چشم مردم این اتفاقات می افتاد. یه مرتبه دیدن که علی الظاهر اسلام همون اسلامه، مردم همون مردمن، حکومت همون حکومته، اما در واقع دیگه نه این اسلام اون اسلامه، نه این حکومت اون حکومته و نه این مردم اون مردمن. منطق ابو سفیانی آرام آرام زیر پوست جامعه محمدی خزید و معادله نبرد محمد و ابو سفیان، محمد صلی الله علیه و سلم و ابو سفیان، به معادله نبرد یزید با حسین تبدیل شد و جابجایی صورت گرفت که فرزندان اونا، یعنی فرزندان پیامبر و ابو سفیان، تو حکومت جاشون عوض شد. یعنی اون آمد سوار حکومت شد و حسین ابن علی شد قانون شکن و فتنه جو. حسین و اصحابش شدن خوارج، کسانی که فرهنگ خوارجی دارن، دنبال قانون شکنی و درگیری و تفرقه و فتنه و خشونت و خونریزی هن. و یزید و عمالش شدن جانشینان پیغمبر، حکومت قانونی، دولت قانونی و کسانی که ادعا میکردن همون سنت پیغمبر رو ما داریم ادامه میدیم. علی ابن ابی طالب که سر کار میاد در اون 4 سال و اندی، شما میدونید در دوران حکومت ایشان دیگه با کفار و مشرکین، با امثال نمیدونم ارتشهای روم و ایران و در افریقا و اینها دیگه نمی جنگید. تقریبا 3 تا جنگ خونین فقط داره در دوره حکومت حضرت امیر، هر 3 تاش تو مرکز حکومت اسلامی است و با مسلموناست، با برادران سابق و دشمنان لاحق، با همرزمان دیروز و کینجویان امروز و با جناحان داخلی حکومت اسلامی که همشون هم از قبل همرزم حضرت امیر بودن. و بالاخره با همین 3 تا جنگ و عواقبش برای اجرای عدالت و احکام دین، علی هم خودش به هم حکومتش از پا در میان. به تعبیر بعضی بزرگان اسلام در هیچ جبهه رویارویی شکست نخورده، در تمامی تاریخ 1400 سالش. پیامبر تو جنگ حوازن که با قبیله حوازن رفتن می جنگن و چند هزار نیرو بسیج کرده بودن، اونجا فرمودن، این جمله ازشون نقل شده که ایشون فرمودن اسلام هیچ وقت به خاطر قلت عدد شکست نخواهد خورد. و یه جا دیگه فرمودن بلکه مثل پوستین مقلوب و وارونه او رو می پوشن و او رو زننده میکنن تا بهش بتونن خیانت بکنن. در فرم و محتوا هیچ وقت اندیشه های مذهب با ضد مذهب از صحنه خارج نشده، هیچ وقت. ولی وقتی ابو سفیان با تسلیم میشه ظاهرا و از اون طرف خندق میاد این طرف خندق، کسی که خونش 20 سال کانون توطئه علیه اسلام بوده تظاهر میکنه که منم اسلامی شدم و بعد شام به دست فرزندش یزید، که این یزید عموی اون یزیده، این یزید برادر معاویه است، فتح اسلامی شد و پسر دیگرش معاویه جزء کاتبان وحی میشه و دایی مؤمنین نامیده میشه، خال المؤمنین نامیده میشه. بعد از اینه که اینا میتونن شکستی رو که در بدر خورده بودن بیان تو صفین جبران کنن و به طور عمیق‌تر و جدی‌تر تو کربلا جبران کنن. یعنی پسر همین معاویه با پسر همون علی، هم این دوی زیارت داریم که اینها احقاد بدریه و حنینیه و خیبریه بود، این کینه‌هایی بود که در بدر و اینا اینا به دل گرفتن و بعد تو کربلا جبران کردن. بحث جنگ قبیله با قبیله نیست، بحث این است که جنگ بر سر اصولی شروع شد و اینا جبهه عوض کردن، تظاهر کردن به اینکه ما هم قبول داریم نهضت رو و بعد از دیوار دژهای انقلاب عبور کردن، وارد شدن و بعد ضربه زدن و این دفعه موفق شدن. این که پیامبر فرمود هیچ وقت اسلام به خاطر کم بود نیرو شکست نخواهد خورد، بلکه اینجوری شکست میخوره و خطر، هیچ وقت از کفر اسلام ضربه نمیخوره، از نفاق ضربه میخوره، اینا نمونه‌های بارزش بود. اینا کسانی بودن که تو بدر وقتی با اسلام می جنگیدن به هبل سوگند می خوردند، اما در صفین و کربلا به الله سوگند می خوردند. همینا اسمش عوض شد و الله خط همون خط بود. اونجا تو بدر قرآن رو به تیر می زدند، تو صفین قرآن رو به سر نیزه بردند. اینها اونجا از علی و آل علی ضربه خوردند، اینجا وقتی آمدند تونستن از علی و آل علی ضربه بزنند و انتقام بگیرن به این. و دین فروش ها، مردم فروشان با ظاهر دینی و مردمی همیشه میان و مجاهدین اسلام رو خلیص الله میکنن، برای که صحنه مشتبه بشه، همه چیز متشابه بشه، همه اصول مبهم بشه، برای که دیگه نشه تشخیص داد دقیقا خط حق و باطل رو. همون که پیامبر به حضرت امیر گفت در دوران من جنگ تنزیل است و از حیث نظری شناخت دوست و دشمن آسان، اما در دوران تو و بعد از من جنگ تأویل است که دیگه شناخت دوست و دشمن آسان نیست، جنگ تأویل است. یعنی همه میگن ما قبول داریم، حتی اونایی که دشمنن و قبول ندارن. برای کی؟ برای که تو نبرد تأویل همه چهره ها گریم شده است، هیچ کی با چهره واقعیش نمیاد تو صحنه، حرف دلشون رو نمیزنن، عقاید واقعیشون رو نمیگن، با کلمات بازی میکنن، همه به نام دین حرف میزنن، بعدم میگن این درک ما از دینه. اسلام رو خونسا، بی جهت، بی طرف میکنن برای اینکه قابل سوء استفاده بشه و برای اینکه بشه دین رو، دین مردم رو غارت کرد. علی به دست مشرکان ضربه نخورد، علی به دست رفقای سابق خودش ضربه خورد. ابوذر تو جهاد قبرس با کفار و مشرکین روم و اروپا کشته نشد. ابوذر در ربزه داخل سرزمین‌های اسلامی و به فتوای مفتی حکومت، یه یهودی تازه مسلمان که شده بود نظریه پرداز تجدید نظر طلب در حکومت اسلام و میامد دین رو تحریف میکرد، سرمایه‌داری رو توجیه میکرد، فاصله های طبقاتی رو توجیه میکرد، به دست او و به فتوای او تبعید شد و در غربت و گرسنگی ابوذر صحابی پیامبر داخل سرزمین اسلامی مرد، قریب و تنها. تو جهاد قبرس، جهاد با امپراتوری های روم و بیزانس کشته نشد. حسین هم همینطور، حسین و حرم پیغمبر به دست قیصر و سزار در یرموک یا در قادسیه کشته نشدن، اینا کنار کوفه کشته شدن، یعنی کوفه‌ای که پایگاه حکومت اسلام بود، مرکز حکومت پدرش بود 20 سال قبل، و کوفه‌ای که پادگان مجاهدین اسلام بود در نبرد با امپراتوری ساسانی ایران، اینجا کشته شدن. حسین به فتوای موبد مجوس و کشیش نصارا و احبار یهود، به فتوای برهمنهای سومنات کشته نشد، به فتوای شریح غازی، کسی که قبلا غازی بلند مرتبه‌ای بود در حکومت دینی در زمان هم عثمان و هم در زمان علی بن ابی طالب، با فتوای او کشته شد و به فرماندهی کی؟ عمر بن سعد، پسر سعد بن ابی وقاص، فاتح بزرگ اسلام. سعد کسی بود که امپراتوری ایران رو در هم شکست و اسلام وارد ایران شد. پسر او با حسین بن علی فرمانده سپاهی است که حسین بن علی رو محاصره میکنن و سر از تنشون میبرن. اینا خیلی نکات به نظر من مهمه، یعنی و بعدم قاتلان امام حسین به پاس پیروزی و اینکه فتنه برطرف شد و قانون دوباره برقرار شد، نهض کردن مسجد بسازن و مسجدها ساختن در کوفه به خاطر سپاس پاسداری از این، به پاس این پیروزی در واقع. این تاریخ دردناک اسلام است، چنانچه بعضی از متفکران مسلمان گفتند روحش و قربانی کالبدش شد و محتواش شهید شد پیش پای فرمش، و اسلام بنابراین با سلاح رستم فرخزاد ایرانی یا هرکلیوس روم یا با زبان و شبهات ابن ابوالاوجا و کفرگویی ابن ابوالاوجا و جاسولیق زمینگیر نشد. اسلام با روایات جعلی ابو هریره و ابو دردا و با فتوای کعب الاحبار و ابو موسی اشعری و شریح غازی کشته شد، زید شهدا در کربلا. این روند مسخ مذهب، تفکیک مذهب از حکومت، تفکیک اخلاق از سیاست، حذف محتوا و حفظ فرم، حذف محتوا و حفظ فرم، مبهم و مجهول الهویه کردن اسلام، هزار قرائتی کردنش، تفسیر به رأیش، تحریفش، منحط کردن اسلام هدف اوناست، نه از صحنه روزگار برانداختن اسلام که میدونن ممکن نیست. اسلامی میخوان بسازن و میخواستن بسازن که با گنج قارون و تخت فرعون دیگه کاری نداشته باشه، یه اسلام بی‌طرف که با سیاست و اجتماعیات و حکومت و عدالت و حقوق بشر کاری نداشته باشه، یک مذهب فردی عبادی خصوصی که ربطی به این مسئله نداشته و دخالت نکنه. اینا میخواستن تیم دین رو تبدیل بکنن به یه مقدار شعائر خنسا و غیر عینی، غیر سیاسی، اسلام خواب گیج و کور بسازن، تحویل مردم بدن. و میگفتن، بارها میگفتن که دعوای ما با حسین، با حسن و حسین و پدرش، دعوای اسلام و کفر نیست. اینا هم میخوان بگن ما اسلامیم، بنی امیه کفرن. اینا میگفتن نخیر، نبرد ما با شما نبرد اسلام و کفر نیست، نبرد دو تا قبیله است با دو تا قرائت از اسلام، هممون هم سهم داشتیم توی پیروزی انقلاب و اسلام. حالا درسته ما بنی امیه دیرتر پیوستیم، ما بعد از فتح مکه مسلمون شدیم، شما چند سال زودتر شدید، ولی بالاخره هممون بودیم. دقت میکنید؟ عرض که و هر وقت که امام حسین سلام الله علیه از اسلام جهاد و عدالت و شهادت و جهاد حرف میزد، امام حسین رو متهم میکردن که این فتنه‌گره. این تعابیر در تاریخ و در روایت هست که حالا بعد باید بهش اشاره بکنم اگه فرصت بود، این که ایشان فتنه‌گره، این قانون شکنه، تفرقه میخواد بندازه تو جامعه اسلامی، مذهب اینها مذهب شمشیر و خشونته. این حرفی که همون مسیحی ها همون موقع میزدن و مستشارها و مستشرقین مسیحی تا همین اواخر هم میزدن، هنوز هم میزنن که این اسلام اصلا دین خشونت، پیامبرش پیامبر مسلحه. کدوم پیامبر مسلح بوده؟ این اولین پیامبر مسلحه اصلا. همین حرفا را اینا راجع به حسین ابن علی بعد زد دستگاه معاویه و یزید، و یه عرف معنویات و عرفان و قلابی می‌خواستن درست بکنن، اسلام رو منحصر کنن در اون، که اتفاقا عرفان و معنویاتشون هم معنویات و عرفان اسلامی نبود و منحرف و تحریف شده بود. نه فقط شریعت اجتماعی اسلام رو، بلکه معنویت اسلام رو اینا خراب کردن. برای که معنویت اسلام روحانیت از نوع بودایی و مسیحی نیست، بلکه ریاضت در صحنه جهاد و در عین زندگی است. در منطقه حسین ابن علی فراغت از دنیا فراغت از تکلیف و حقوق نیست، فراغت از سیاست و اقتصاد و اینا نیست. اسلام برای که فقط این مقدار شعار و شعائر ساکن نیست، و این دینامیزم اسلام یه چیزی نبود که از بیرون قلمه شده باشه به اسلام، این ذاتی اسلام بود و اونا میخواستن ذاتیات اسلام رو کتمان میکنن و تعریف بکنن. و بنابراین دعوا بین اسلام کتاب و سنت بود که حسین براش کشته شد، با اسلام جعلی اموی که در حکومت و حقوق بشر و این حرفا هیچ کدوم نباید دخالت کنه و نباید حرف بزنه و صرفا یه معنویت قلابی و مبهم فردی است که هر کسی هم میتونه داشته باشه ولی تو حکومت نباید دخالت بکنه، چون دستگاه اموی معتقد بودن اصلا حکومت عقیدتی حرف مفته، میگفتن الملک ملک الجاهلیه، یه حرفی بود که ابو سفیان پدر معنوی و حتی از جهات جسمانی دستگاه حزب بنی امیه صریح گفت در زمانی که خلیفه سوم به حکومت رسید، چشمش نمیدید تو جلسه گفت ببین حکومت الامر امر عالمیه، حکومت دنیویه، حکومت دینی و این حرفا بزن، حکومت عقیدتی و اخلاق و عدالت و اینا شعار، حکم الجاهلیه و همون سبکی که داشتیم حکم میکنیم متعالی دفعه به نام اسلام. نقطه آخری که اینجا میخوام عرض کنم در جواب استاد اینه که در مقابل نقطه مقابلش اسلام نابی بود که امام حسین نمایندگی میکرد، اسلامی بود که آموزش میداد حکومت حیات خلوت حاکمان، حیات خلوت احزاب و جناها و قبائل و افراد نیست، آموزش میداد که حکومت یک امانت است از طرف خدا و یک امانت مردم است. اسلامی که آموزش میداد و می آموخت که اولیاء خدا حتی وقتی که حاکم نبودند بهانه نمی آوردن چون حکومت دست ما نیست دیگه ما تکلیف نداریم، بازم کیسه قضا و آرد و خرما به شانهشون می گذاشتن می رفتن در خانه فقرا با محرومیت و فقر مبارزه می کردن، چه برسه وقتی که احیانا به حاکمیت برسن. وقتی که جنازه سیدالشهدا سلام الله علیه رو تو کربلا چیز شد، بعضی از بنی اسد و اینها اومدن بالا سر جنازه سیدالشهدا که قطعه قطعه شده بود، بعد دیدن روی شانه مبارک امام حسین یه آثار و ردی است که دیگه اینا رد شمشیر و نیزه و شلاق نیست. از حضرت سجاد پرسیدن که اینا چیه، امام زین العابدین سلام الله علیه فرمودن که اینها آثار او کیسه هایی است که پدرم حسین هر شب به دوشش میگذاشت پر از آرد و نان و خرما و میبرد در خانه فقرا. ای اونقدر این کار شده بود، این نهادینه شده بود، اصلا آثارش رو شانه اینها بود، اینا جزء آثار امامه بود، میگن مهر نبوت و مال ما، اینا هم واقعا جزء مهر و آثار امامت اینا بود. این خصلت مشترک همه اهل بیت بود و این از پیامبر اکرم آموخته بودن، این فرهنگ بود. اینا کسانی بودن که هر شبت که میگفتن باید دنبال حکومت باشیم، اما تا وقتی به حکومت هم نرسیدیم ما وظایفی داریم و به اون وظایفمون تا جایی که میتونیم عمل میکنیم. اینا میگفتن اقتصاد و فرهنگ و سیاست و قضاوت چهار تا عرصه است برای عبادت و برای تأمین حقوق مردم و حدود الهی. اینا معتقد بودند آرمانی که گرسنگی گرسنگان به اون لطمه نزند یک آرمان انسانی نیست، چه برسد به یک آرمان الهی. اینا معتقد بودند، یعنی اصلا اهل بیت شیعیانشون رو حتی نسبت به یک قطره اشک یتیمان حساس کرده بودند، مثلا بی تفاوت بودن نکنه از کنارو، چه رسد به بی عدالتی های بزرگ تو جامعه. و اهدافشون از ورود به سیاست و حکومت که یک ورود معنوی بود کاملا روشن بود، اینها فرهنگی بود که از دیدن گونه های چال افتاده فقرا به خودشون میلرزیدن. این خطبه که سیدالشهدا تو منا دارن که حالا اگه فرصت شد من رو میخونم براتون اینجا، که اصلا اشاره میکنه میگه علما و بزرگان جهان اسلام میگه چرا ساکت نشستید، مگر نمیبینید یه عده از مردم مستضعفن علی معیشته مقلوب، یه عده گرسنه‌ان که نون شبشون رو نمیتونن دریارن و اینا دارن تو دربار بخور بخور رو انداختن. این جزء سخنرانی امام حسین تو منا، هنوز معاویه هم زنده بود، که حالا اون تفصیل اون خطبه خیلی زیباست، اگر فرصت شد اون خواهم گفت. و بنابراین جنبندی میخوام بکنم عرضمو اینه که در فرهنگ اسلام و تشیع تضاد بین حرف و عمل حاکمان و عالمان دین نیست و نباید باشه. حکومت محرمانه رفتار نمی کنه، حکومتی که حسین دنبالشه یه رویای خیالی هم نیست، یه حرکات مارپیچ بدون برنامه تو حکومت نیست و چشمانشون رو اینها به نقطه نامعلوم پشت ابرها ندوخته بودن، از مجهول حرف نمی زدن. تو منطقه حسین ابن علی دست بده دولت باید از دست بگیرش بالاتر باشه، برای اینکه اثر تصمیم های دولت روی پوست و استخوان مردم باقی میمونه. اینها باید به وسواس شدید داشته باشن علیه کارگزارانشون و به نفع مردم، و این وسواس رو داشتن. تو منطقه حکومتی که حسین ابن علی دنبال تشکیلش بود، مردم رو با صدای تیز و توهین‌آمیز صدا نمی‌کردن و کاری نمی‌کردن که مردم به حاکمان شک بکنن، و لذا دولت در اسلام یک کیفیت مقدس پیدا می‌کنه تو این تعریف. اما انحراف‌هایی که به تدریج انبار شد بعد از شهادت امیرالمومنین و سقوط و براندازی حکومت امام حسن در داخل حکومت دینی و اتفاقایی که یکی یکی تو اون دهه‌های قبل از عاشورا افتاد و همه یکی یکی توجیه شد و از فرهنگ حکومت دینی و جامعه دینی از فرهنگ دینی فاصله گرفتن، یه مرتبه تو سال 61 هجری که حضرت علی فرمودید چه اتفاقی افتاد، اونجا یه مرتبه آوار شد، مثل که 20 سال پایه‌های یک نظام و جامعه راه موریانه بخوره بخوره بعد یه مرتبه بریزه. بعد از 20 سال اونجا آوار شد، نه اینکه اونجا یه اتفاق ناگهانی افتاد. هیچ اتفاق ناگهانی نیفتاد، چون کشتار انقلابیون قبلش هم میشد در زمان معاویه، در اون 20 سال خیلی‌ها رو کشتن اینا از اصحاب امیرالمومنین. اصلا دستور داده بود که هر کسی که علادین علی تو خط علی است بکشیدش، و لعن علی تو تمام ممبرای حکومتی بخشنامه شده بود. اصلا میخوام بگم این تنها کشتاری نبود قضیه عاشورا که در زمان بنی امیه اتفاق افتاد، کشتارهای دیگه خیلی بودن، ولی این وقتی است که دیگه تمام اون فسادها و انحرافها آوار میشه، و به خصوص جلوی چشم نسل سوم انقلاب پیغمبر که ازش تعبیر میکنن به تابعین و تابعین تابعین. اصحاب نسل اول انقلاب پیغمبرن، تابعین و تابعین تابعین نسل دوم و سوم. بعضی از بقایای اصحاب پیغمبرن که اینا کم کم رجعت کردن به همون فرهنگ جاهلیت قبل از اسلام، یا از خودشون یه جوری رفع تکلیف میکردن. بعضی از اصحاب که حالا من اسمشون نمیبرم، اطراف همین مشهد هم دفنن، اینا ریگ تو دهانشون گذاشته بودن که حرف سیاسی نزنن، برای که مشتبه شده بود، میگفتن ما نمیدونیم توی دعواهای اصحاب پیغمبر با هم کی حق کی باطله، بنابراین از سیاست منزوی شدن، آمدن که رفتن مشغول عبادت شدن. حتی این عرض شد که بعضشون جزء زهاد سمانیه مشهورن در فرهنگ اسلام و فرهنگ عرفانی اسلام. ولی کم کم اتفاق میفته اینجوری که دیگه ادبیات صدر اسلام، ادبیات بدر و احد و خیبر برای بعضی از اصحاب پیغمبرم دیگه انگیزه بخش نیست و کهنه شده براشون، چون خودشون عوض شدن و فاسد شدن، و شعارهایی که خود اینا در دوران جوانی حاضر بودن به پاش خون بدن و جان ببازن براشون بیمزه شده بود و میگفتن دیگه کهنه شده دیگه، خودشون اون زمان رو دیگه نمیفهمیدن. و علتش این بود که به تدریج در اون سالها و دهه های بعد از پیغمبر خودشون فاصله گرفته بودن از ایده ها و آرمان ها. یه عده از اصحاب پیغمبر هم متاسفانه جزء سرمایه‌دارها و گردن کلفتایی شدن، مال مردم خور شدن، از رانت های حکومتی در دوران قبل از امیرالمومنین و بعد به طور بسیار برجسته در دوران معاویه و یزید که دیگه علنا همه چیز فاسد شد استفاده کردن، و تا وقتی که دینداری مزه داشت، منافع داشت، دیندار بودن، مغرون به صرفه دیگه اگر نبود دینی میذاشتن، که همون تعبیری که سید شهدا دارن که اینا الدین لعقن علی السنتهم، اینا دین بازی زبانی است، با سر زبوناشون اینا دین دارن، اما اگر موقع امتحان برسد و قرار بشه بگذرن از یک چیزایی، قلت دیانون، دیندارها چه کمن. دقت میکنید تعبیر سید شهدا راجع به بعضی از همین بزرگان جهان اسلام و مردم بود. و اینا دیگه همینا بعضی از همین اصحاب تبدیل شدن در دوران حکومت به اشراف مذهبی، سرمایدارهای مذهبی که دیگه حلال و حرام نمیشناختن، و نسل بعدشون شدن اشراف زاده های لا مذهب. نسل بعدشون اشراف زاده های لا مذهب که از کاست هایی که در داخل حکومت تشکیل میشد و برخلاف شریعت اسلام و برخلاف منطقه علی و آل علی که منطقه پیغمبر و قرآن بود عمل میکردن، بالا آمدن تو حکومت و رشد کردن، حزب ساختن، حزب های حکومتی، جناح های حکومتی ساختن و همه جا سوار شدن. و بعضیشون هم حتی از همینا در کربلا تو اردوگاه یزید آمدن برای کشتن امام حسین. میدونید بعضی از اینا که به امام حسین رو کشتن در یزید قبلا جزو اصحاب امیرالمومنین بودن، بعضیشون از رفقای خود امام حسین بودن، یکیش فقط خود شمره، شمر جزو افسران علی ابن ابی طالب بود تو جنگ صفین، یعنی شمر جزو نیروهای امیرالمومنین بود قبلا، که شمر با حسن و حسین در کنار هم با معاویه جنگیده بودن. بعد شمر میشه افسر نیروهای یزید که تو کربلا سر حسین میبره. این یکی هم نبود، من حداقل 10-20 اسم دارم که حالا باید نارم لو بدم که اینا جزو اصحاب امیرالمومنین بودن و از رفقای سابق حسن و حسین همرز بینا بودن و تو کربلا تو قتل حسین دستشون آلوده شد و حضور داشتن. برای چی؟ برای که کم کم بعد از حضرت پیغمبر اولویت ها عوض شد تو حکومت، تو نخبگان، تو علما، تو روشن فکران و تو مردم، و یه جایی که باید قاطعیت نشون میدادن وا میدادن، مدارا میکردن، یه جایی که باید مدارا میکردن مدارا نمیکردن و درگیر میشدن و با دشمنان دیروزشون، با کسایی که همینا تو بدر و احد و حنین با اونا جنگیده بودن، کم کم رفیق شدن، با اونا ائتلاف کردن. شما برید اینایی که با امام حسن درگیر شدن و با امام حسین، این ائتلافا رو، و اونایی که با علی درگیر شدن، اینا رو ببینید، ائتلافهای سیاه. اونا خودشون با هم دشمن بودن، اصلا با هم دیگه جنگیده بودن، ولی همه در برابر خط اهل بیت سلام الله علیهم که خط اصیل پیغمبر اکرمه ایستادن، ائتلاف کردن. حتی بعد از اینا که تو بدر و احد جنگیده بودن با اونا، با مشرکین، بعد که اونا مسلمان شدن، اینا با هم ائتلاف کردن علیه علی و علیه حسن و علیه حسین، یعنی علیه اولاد پیامبر، و رفتن با جناهای خارج از اسلام با دشمنان پیغمبر هم پیمان شدن. و دیگه این بحث خودی و غیر خودی که میگن، از خودی غیر خودی با ملاک های انقلابی و با ملاک عدالت، که خودی و غیر خودی کار درستی است، حرف درستی است، ولی تبدیل شد به خودی و غیر خودی با معیارهای قبیله‌ای، سیاسی و مادی و خودخواهانه، و همه‌شون هم از بین، جالبه، هم خط امام حسین هم خط اونا از بین همین نسل دوم و سوم یارگیری می‌کردن. یعنی این نسل به هر دو اینا می‌پیوست، بره که در معرض همه این حرفا بود. من یک نکته دیگه با عرض معذرت عرض می‌کنم اینجا، که برای که این خطی که فهمید چه اتفاقی افتاد، گفتن وقتی زاویه باز میشه همو اولی ادعی می‌فهمن، گرچه خلیفه اول و دوم از زمین تا آسمان فرق داشتن با امثال معاویه و یزید. خلیفه اول و دوم علی رغم که خب ما نسبت به مسئله سقیفه خب نظر دیگه ای داریم، ولی معذالک نحوه حکومت اونا اصلا مثل نحوه حکومت معاویه و یزید نبود. از اون جهات ها خیلی از اونا سالم تر بودن، ولذا نحوه درگیری اهل بیت هم با اونها، با موزه گیریشون، با نحوه موزه گیری اینا فرق داشت. ولی زاویه از همونجا چون باز شد، من اشاره بکنم در آخری عرضم به سخنرانی فاطمه زهرا سلام الله علیها 10 روز بعد از رحلت پیغمبر. این سخنرانی رو سید مرتضی در شافی، سید ابن طاووس در طرائف، شیخ صدوق در معانی الاخبار و مرحوم طبرسی در احتجاجش آوردن. خطبه بسیار مشهور و مهم فاطمه زهرا سلام الله علیها. من فقط یه عبارت چیز عرض بکنم، اونجا حضرت زهرا سلام الله علیها بعضی که علی خانه‌نشین شده و اون مسائل پیش آمده، ایشان میگه خطاب به مردم و اصحاب و بزرگان، انصار و مهاجرین که تو مسجدن، میگه یک خانم 18 19 ساله، حد اکثر 23 ساله، که چند ماه بعدم از دنیا میره، میگه شما در رفاه و عیش و امنیت و خوشی بودید و در اون دورانی که ما میجنگیدیم و همین علی تو خط مقدم بود و هر جا خطر بود پدرم علی رو میفرستاد تو حلقوم خطر و علی میرفت، شما در اون دوران همه منتظر بودید کی اوضاع علیه ما بشه و ما از پا در بیاییم، اون کنار وایساده بودید، اگه ما شکست میخوردید به ما میگفتید که خب ما که گفتیم نرید، اگه پیروز میشدیم میامدید به ما تبریک میگفتید. اینا سخنانی از زهرا سلام الله علیها. میگه شما گوش بزنگ بودید که تو درگیری و جهاد فرار میکردید، همیشه میل به عقب نشینی داشتید، همیشه آماده بودید حرفا رو پس بگیرید، اصولتون رو پس بگیرید، ولی ما نه، ما تا آخر وایسادیم. بعد فرمود جنازه پیامبر رو دست ما گذاشتید رفتید دنبال مسائل حکومت و اینها. بعد این عبارت میگه فمججتم ما وعیتم و دسعتم الذی تسوقتم، میگه همه اون چرا اون ارزش های نابی که به دست پیامبر آموختید و با اون ارزش های گوارایی که خوردید همه رو بالا آوردید و همه اون ارزش ها و میثاق ها رو زمین گذاشتید، اما بدانید که اگر شما و همه اون همه کسانی که روی زمین زندگی میکنن، اگر همه بشریت و شما کافر بشید، بازم مسئله عوض نمیشه و خدا غنی و بی‌نیاز است و همچنان ستوده.
خیلی متشکرم جناب رحیم پور. یه نکته ای که اینجا پیش میاد در ذهن، و اینکه این فاصله گیری که از تالی بحث کردید و تحولات یه مقدار فضا رو ترسیم فرمودید، چه مقدار عمدی بود و اساسا اجتناب پذیر، و چه مقدار از این تحولاتی که اتفاق افتاد، مسائلی که در این 20 سال اتفاق افتاد، به نظر از تالی طبیعی بود، و اساسا سوال مهمتر این که چطور میشه که نهضت‌های دینی، انقلاب‌های دینی پیروز دیروز تبدیل میشن به نهضت‌های شکست خورده فردا، انقلاب‌های شکست خورده فردا؟
شاید بسیار پرسش کلیدی و مهمی است که همونطور که فرمودید خیلی از جامعه شناسان سیاسی انقلاب‌ها، به خصوص انقلاب‌های مبتنی بر مذهب و ایمان دینی نسبت بهش ترک کردن و نظریه های مختلفی در موردش داده شده. اون چی که مسلمه این تحولات البته همش هم عمدی نبوده، یعنی این تحولات اما بالاخره چه آمدانه چه غافلانه، بعضیش آمدانه بعضی غافلانه، بعضی خزنده بعضی جهنده، هر چی که بود اینا کم کم این اتفاقات افتاد کنار هم چفت شد و شد اون چه شد. این اتفاقات همیشه هم ممکنه بیفته. اون چی که مهمه در تاریخ انسانی هیچ چیز آقا به طور مطلق گارانتی نشده، یعنی تاریخ گفت شرکت بیمه نیست که به طور مطلق همه چیز رو تضمین کرده باشن. همه ی افراد و جناح ها و حکومت ها و جامعه ها در گرو و اعمال خودشونن، کلون مرحونون به اعمال، مرحونون به اعمال ها. این منطق اسلامه که اگر درست عمل کردید به ارزش ها وفا بکنید سالم میمونید و الا فاسد میشید. گفت خدا پدرخوانده کسی نیست، هیچ کدوم از شما قوموخیش ما قوموخیش خداوند نیستیم، نسبت نظر کرده نیستیم. اگر عمل صالح بکنید حمایت از طرف خدا. گفت ان تنصر الله ینصرکم. اگر خیانت بکنید، اون آیه کریمه چیه که این بله اوفو به عهدی اوفو به عهدکم، شما به عهدی که با من بستید وفا کنید، من به عهدی که با شما بستم وفا میکنم. یا آیه قرآن، یعنی خداوند به همه داره میگه، میگه شما به پیمانی که بستید وفا بکنید، پای این حرفا وایستید، ما پاش وایستیم. گفت شما سر قرار بیایید، ما سر قرار هستیم. پس هر جا اتفاق میفته برای که یعنی خدا سر قرار بوده، ما سر قرار نبودیم و نرفتیم، از این طرف مشکل آمده پیش آمده. این آیه قرآن که فرمود به مسلمان ها گفت لیس به امانی یکم ولا امانی اهل کتاب، گفت آرزو کردن و شعار، صرف شعار و اینا که کافی نیست، از این جهت شما با اهل کتاب فرق نمی کنید. بعد فرمود من یعمل سوءا یجزبه، هر کس بد عمل کنه ضربه خواهد خورد، فرق نمی کنه اسمش مسلمان باشه یا نباشه. این منطق سنت الهی است در تاریخ. شما ببینید حضرت رضا سلام الله علیه که در محضر شریفشون اینجا هستیم، یه اشاره دارن به همین قضیه که من در پاسخ حضرت علی همین روایت حضرت رضا سلام الله علیه رو نقل بکنم. اونجا داره که حضرت رضا خب میدونید در اون زمان بسیاری از برادران عموها عموزاده هاشون و علوی ها در جاهای مختلف قیام مسلحانه کردن و بخش های حکومت های خودمختار با گرایشات علوی ایجاد کرده بودن، از جمله یک برادر ایشان به نام زید که این غیر از اون زید رهبر زیدی است که زید ابن سجاد است سلام الله علیه که اون زید انسان بسیار شریفی هم بود، این زید هم با یکی از انقلابیون علوی است و برادر حضرت رضا است، اما یه مقداری هم ظاهرا برمیاد که مقاصد دکونی هم برای خودش هم باز بکنه. اونجا داره که این قیام کرد این زید برادر حضرت رضا در مدینه و مدینه رو گرفت و یه مدتی حکومت خودمختار تو مدینه تشکیل داد، بعضی که حضرت رضا آمده بودن به مرو، ولی بعد سرکوب شد، بازداشت شد. متها مأمون از ترس حضرت رضا و افکار عمومی از اعدام و مجازات او صرف نظر کرد، آزادش کرد مشروط. اینم آمد مرو. اونجا داره که توی جلسه‌ای که مأمون بود و حضرت رضا بودن و عده‌ای بودن، حضرت داشتن صحبت می‌کردن اونجا حضرت رضا سلام الله علیه، و یه مرتبه گوشه جلسه دیدن که زید نشسته با یه عده‌ای هی داره منمن می‌کنه که ما جزء اهل بیتیم، خدا گفته اهل بیت وارد بهش میشن بدون حساب و از این چیزا. اونجا داره که یه مرتبه حضرت رضا صحبتاشون رو قطع کردن، وسط صحبتشون رو کردن به زید برادرشون، گفتن زید این مهملات چیه میگی؟ خیلی تعبیر زیبایی از حضرت رضا. فرمودن این امتیازات چیه که تو فرض کردی که ما در هر صورت تضمین شدیم و بهشت تو در هر صورت گارانتی شده، خلاصه برای تو هر طور که عمل کردی کردی. بعد حضرت بهش میفهمان اگر اینی که تو میگی راست باشه، معلوم شد تو از پدرت موسی بن جعفر افضلی، بالاتری پیش خدا، برای این که پدرت با یک عمر جهاد و عبادت و عمل و تلاش و شهادت و اینا رفت به بهشت، تو بدون همه اینا میخوای بری به بهشت، پس معلوم میشه تو از موسی بن جعفر پدرمون هم افضلی. یا اون تعبیری که دارن که تو کتاب الاغانی ابوالفرج اصفهانی که از مورخین اموی است و صاحب مقاتل و طالبین، ایشون اینجا نقل میکنه یه شیعه با یه مرجعی که اون موقع جزو شبهات کلام جدید اون موقع بوده، این مرجعی ها داشتن با هم مناظره میکردن، مرجعی میگفت ایمان همون قلب کافیه، عمل خیلی مهم نیست، دخالت نداره تفکیک دین از شریعت به اصطلاح مخاص بکنه، یعنی دین منهای شریعت منهای تکلیف. شیعه میگفت نه، هم قلب و ایمان مهمه، هم عمل مهمه. بعد دیگه این مناظره شون طول کشید، کسی از راه دور میامد، مرجعی گفت آقا هرچی این گفت همین حکم باشه، بده ما بحث تمام کنیم دیگه. اتفاقا طرف که میمد موسیقیدان بود، حالا مطرب بود، چی بود، این مرجعی خوشش آمد، گفت این طرف اهل حاله، این جواب مناسب حال من خواهد داد. ازش پرسیدن قضیه، گفتن آقا عمل مهمه یا ایمان، ما داریم سر این قضیه مناظره میکنیم. اون آقا یه جواب خیلی قشنگی داد که خیلی به درد امروز ما میخوره، گفت که حرفای اینا رو که گوش داد، گفت اعلای شیعی و اسفلی مرجعی، گفت بالاتنم من شیعه است، پایینتنم مرجعیه. یعنی وقتی فکر میکنم از حیث نظری حرف شیعه درسته، عملم مهمه، اما بالاخره ما میخوایم زندگی بکنیم، بالاخره اینجوری با زندگی ارزشی مقداری سخته، بنابراین از پایین تنه من مرجعی است. حالا اگر قرار شد ما جامعهمون خودمون بعضی مسئولین اینها، ما قرار شد که اعالینا شیعی و علوی و اسافلونا مرجعی، یعنی وقتی حرف میزنیم غلیظ ارزشی دینی علوی حرف بزنیم، وقتی یه قرار عمل بکنیم، هر کسی هر جا هست، هر کسی هر مسئولیتی داره، تو دولت، تو مجلس، تو دستگاه قضایی است، یا مردم، هر کسی هر جا هست، اونجا قرار بشه که غیر علوی عمل بکنیم، همین بلای سرمون میاد که حضرت رضا سلام الله علیه گفتن. ببینید این که فرهنگ حکومت در اسلام چطور عوض میشه، این تقابل مقایسه بین اسلام، همین حضرت رضا سلام الله علیه که متبرک کردیم جلسه رو به نام شریفشون، یک روایت دیگه ازشون عرض بکنم، مقایسه بکنید اسلام رضوی رو با اسلام مأمونی در باب مسئله حکومت. خب مأمون هم به اسم دین و اسلام حکومت کرد، میکرد، اما حضرت رضا سلام الله علیه چی فرمودن در باب حکومت؟ این روایت ببینید، یکی از اصحاب حضرت رضا به نام معمر، معمر ابن خلاب، میاد پیش حضرت رضا میگه آقا عجل الله تعالی فرجک، ان شاء الله خدا فرج شما رو برسونه، قدرت یه وقتی واقعا بیفته دست شما، ما هم به یک نونوایی برسیم، ماها که دوستداران شما هستیم، حتی در تمام این سالها از همش زندان و شکنجه و تبعید و دربدری و بدبختی، کی باشه فرج شما برسه، ما هم بیام سر سفره شما بشینیم، یک سفره فرجتون برسه که خلاص وضع ما هم بهتر شه. حضرت رضا سلام الله علیه بهش چی جواب دادن؟ بهش میگن که ذاک فرجکم انتم، این فرج خلاصه به قرائت شماها، این فرج شماهاست، اون فرجی که ما میگیم کی باشه که دولت و قدرت دست ما برسه، اول مصیبت های ماست، ما الان راحتیم، الان که حکومت دست ما نیست ما راحتیم، ذاک فرجکم انتم، این فرج ظاهرا شماهاست، و اما انا، اما اون فرجی که من میگم اینه که اگر حکومت و قدرت واقعا دست ما و من بیفته، تنها سهم من از کل حکومت اینه، والله ما هو الا مزود فیه کف سویق مختوم بخاتم، تنها سهم من از حکومت یک کیسه کوچکی است که توش مشتی آرد جوی نبیخته و سرش هم مهر شده که چیزی بهش اضافه نکنند. اون فرجی که ما میگیم که اگر قدرت و حکومت دست ما بیفته، تنها سهم ما از حکومت یک کیسه آرد جوه، این تنها چیزیست که ما میخوریم. یه کسی آمد خدمت ایشان که گفت که آقا شما یه مقداری به خودتون برسید، زندگی، خوراکتون، لباستون، خیلی شما سخت میگیرید به خودتون. حضرت رضا فرمود والله لئن سرت الها والامر، به خدا اگر، به خدا ما الان داریم خلاصه داریم شاهانه زندگی میکنیم، اگر حکومت به دست ما بیفته، ما حاکم بشیم، حکومت دینی تشکیل بدیم، لآکلن الخبیث بعد الطیب، اینا غذای خوبه تازه الان داریم میخوریم، غذای بد رو اون موقع خواهیم خورد، ولألبسن الخشن، لباس خشن اون موقع خواهیم پوشید، ولأتعبن بعد الدعه، امروز روز آسایش ماست، اون روزه که به خودمون سخت خواهیم گرفت و جز افراد سخت کوش رو تو حکومت راه نخواهیم داد. یه نکته دیگه هم در پاسخ حضرت عالی عرض بکنم و اینه که تو این فرهنگی که از پیامبر شروع میشه و همطور ادامه داره، حاکمان با همه انسانهای جامعه باید یکی بشن، با همشون، با پایین ترین فرد تو جامعه، بالاترین افراد تو حکومت با پایین ترین افراد در جامعه یک، از نظر حقوق شهروندی همه مسئولیت های حکومتی هم آقا به شرط چاقوه، خلاصه به شرط چاقو، یعنی تو فرهنگ حکومتی اسلام مردم اشیاء نیستن، حاکمان برای جمادات برنامه ریزی نمی کنن، برای انسان ها و بندگان خدا دارن برنامه ریزی میکنن، خادم اونا، یعنی این عین خادم، عین تعبیر پیامبره، حاکم فرستاد به مکه، فرمود تو رو میفرستم اونجا، به مردم گفتش که اینو که دارم میفرستم اونجا، فهو خادم، میاد برای خدمت، این نمیاد برای شما مالک شما باشه، این خادم شماست، اونطور شما باید اطاعت کنید ازش تا او بتونه خدمت کنه، نباید تضعیفش کنید. تو حکومت فرهنگ حکومت اسلامی که سید الشهدا به خاطرش قیام کرد و شهید شد، حاکمان صادقانه مسئولیت به گردن میگیرن، مردم هم صمیمانه حمایت و اطاعت میکنن. در این حال مردم حق دارن مسئولین رو سوال پیچم بکنن، نظارت هم بکنن، این نص روایت از حضرت امیر و از سایر اهل بیت سلام الله علیهم. و مردم نباید حاکمان جوری رفتار کنن که مردم به اونا شک کنن، مردم نباید شک بکنن. در این حال چیزای غیر ممکن هم نباید بخوان ازشون. تو فرهنگ اسلامی حکومتی که سید الشهدا میخواست تشکیل بده و به خاطر شهید شد، راندخاری، امتیاز طلبی، قوم و خیشبازی تو حکومت، استعصار، به تعبیر روایات ما استعصار، استعصار یعنی امتیاز طلبی و منافع خود رو بر منافع مردم و توده های مردم ترجیح دادن و از امکانات عمومی استفاده خصوصی کردن، که امروزی ها بهش میگن تو تعابیر میگن راند. تو فرهنگ حکومت اسلامی که علی و آل علی تحت آموزش های پیامبر و قرآن کریم تعقیب میکردن و به خاطرش همشون شهید شدن، همشون مسموم شدن، همشون زندان رفتن، یا زندان رفتن یا مسموم و تبعید شدن، تو این وضعیت اینا همه گناه کبیره است، این استعصار و راندخواهی و اینها. گناه حلال ما نداریم، دزدی مشروع و موجه ما نداریم تو حکومت اسلامی، برخلاف قهرمانان دوران صلح که هم اون روز و هم امروز زیاد حرف میزنن و کم عمل میکنن. مجاهدان اسلام و حاکمان علوی، مجاهدان خط مقدم، رزمنده های خط مقدم، بسیجی های اون موقع و بسیجی های امروز، کسانی هستند که قهرمانان دوران جنگ، کسانی هستند که کم حرف بزنند و زیاد عمل بکنند. تو فرهنگ حکومتی اسلام و تشیع نمیگفتن که چون مردم با ما بیعت کردن، به ما رأی دادن، کلید شهر رو به ما سپردن، دیگه ما هر کاری که دلمون بخواد میکنیم، هر کاری دلمون بخواد نمیکنیم. این نیست تو فرهنگ حکومت اسلام. اون میگفتن، بلکه میگفتن چون نحوه حکومت حاکمان، آثار انگشت اونها رو پوست ملت خواهد موند، بنابراین باید کاری کنن که خدا از اونها راضی باشه و بتونن راحت تو چشم امت اسلام و خانواده شهدا نگاه بکنن. و برای همونطور که عرض کردم، برای جمادات برنامه‌ریزی باید خوب حکومت کنیم. دولت‌هایی که بد شروع میشن بد به پایان میرسن، و حکومت‌هایی که خوب شروع بشن میتونن خوب بمونن اگر حاضر باشن بهاشو بپردازن. در فرهنگ علوی و حسینی و رضوی در حکومت استبداد بالاموال، اصلا این تعبیر تو روایت میگه فلانی استبد بالاموال، استبداد در مورد مسائل مالی، سوء استفاده های حکومتی از بیت المال گناه کبیره و از اعظم کبائره. فقط زیر سایه عدالت و خدمت به مردم میشه فرمان داد و میشه مشروع موند. احزاب و گروه های حاکم حق ندارن با حکومت و با بیت المال و امکاناتش مثل غنایم جنگی برخورد بکنن و غارت بکنن، به خصوص که میدونید خیانت یک مسئله تدریجیه. شمر یه مرتبه شمر نشد، شمر از خط مقدم جبهه علی ابن ابی طالب آمد به خط مقدم جبهه یزید. همه یواشکی شمر میشن، هممون اینجوریم، یواشکی شمر میشیم. که اگه از اولم به خودمون بگم تو 20 سال دیگه همچه آدمی، باور نمیکنیم. بنی بعد میشه اینجوری و بعد دیگه راحت باورش میکنیم. این مسئله خیانت در انقلاب یه قده بدخیمیه، هم اون موقع اینجوری بود هم الان، که کم کم رشد میکرد. و میدونید هیچ کس خائن به دنیا نمیاد، همه کم کم خائن بار میان و خودشون هم توی قضیه مقصرن. بنابراین و نشونش هم کربلا است. بسیاری از جلادهای کربلا همونطور که عرض کردم قبلا سوابق خوبی داشتن در اسلام و حتی در جهاد، اصلا رزمنده بودن، بعضیشون جبهه رفته بودن، در رکاب علی بن ابی طالب جنگیده بودن، که اگر تیر به جایی که به بازوش بخوره به گلوش خورده بود، حالا جز شهدای اسلام بود. ولی حالا اومده تو کربلا سر امام حسین میبره، سابقه رزمندگی هم داشت. درست شد؟ هر شبت که امام حسین همه اینا رو میدونست که چه اتفاقی دارن میفته، اصحابش هم میدونستن. البته حس ششم اصحاب حسین میفهمید و میپرسید که چرا حالا ایشون اینقدر با عجله داره میره به سوی شهادت و کربلا. ولی یک حس هفتمی هم در کار بود که به اونا میگفت یه چیزی است مهمتر از نفس حاکم شدن، یه چیزی مهمتر از نفس حکومت هست که اول باید او تأمین بشود و او اصول گرایی در حکومت. این ضرورت اوله. چرا ضرورت اوله؟ برای اینکه نه حقیقت و نه عدالت تابع قراردادها و آراء ما نیستم، قراردادی نیستم، وقتی دشمنان اسلام در لباس دوست وارد نرخ گذاری ارزش‌های انقلاب و حکومت دینی شدن و عده زیادی از مردم هم بودن که سیاهی لشکر بودن، بی تشخیص بودن، هر بادی به بادبانشون میوزید دینشون رو عوض میکردن، اونجا لازم بود یک کس معتبری به این اوضاع بگه نه. و امام حسین سلام علیه گفت نه، و این نگفتن خیلی کار سختی بود. و میدونید برای نگفتن برای انقلاب زبان چرب کافی نیست، برای تشکیل دولت صالح هم یک زبان چرب کافی نیست، خیلی صلاحیت های دیگه، خیلی صلاحیت های باطنی، نظری و عملی لازمه. یه عده هم بودن توتیوار امام حسین رو هم تو از اول طبق تأثیر جنگ روانی دستگاه تبلیغاتی حکومت معاویه و یزید، امام حسین رو میگفتن این قانون شکنه، فتنه طلبه، جنگ طلبه، میخواد تفرقه ایجاد کنه. تحت تأثیر تبلیغات دستگاه بودن اون تئوریسین های جنگ روانی معاویه، که میدونید یکی از قوی ترین نقاط قوت دستگاه معاویه تیم های جنگ روانی و پخش شایعه بودن، که اصلا در سقوط حکومت امام حسن سلام الله علیه خیلی نقش داشتن و در توجیه که امام حسن 3-4 تا از اینا رو گیر آوردن، جاسوسا رو دستور اعدامشون داد در اون چند ماهی که حکومتش بود، در توجیه قضیه کربلا هم اینا خیلی قوی عمل کردن و موفق بودن. خودشون خونریزترین آدما بودن، میگفتن حسین دنبال فتنه و خونریزی و خشونته. یه عده هم به امام حسین میدونین، حالا مثال بزنم، جناب عبدالله ابن عمر یه نمونه شه ایشان، یه آدم مقدس متشرع متعبد و آدم عجیب غریب، یه کسی که با علی احتیاطاً بیعت نکرد با دست علی، بعدها با پای حجاج بن یوسف ثقفی رفت بیعت کرد، اونجا احتیاط شرعی کرد، اینجا دیگه احتیاط شرعی نکرد. ایشان عبدالله ابن عمر از کسایی بود که ایشان با حسن نیت هم امام حسین رو نصیحت کرد، گفت آقا اصلا جنگ فی نفسه بده. امام حسین به چی جواب داد؟ امام حسین خیلی خوب میدونست که جنگ فی نفسه بده، اما مگه ما چیزی به نام جنگ فی نفسه داریم مثلا تو تاریخ و اجتماع؟ جنگ فی نفسه ما نداریم هیچ جا که جنگ فی نفسه بده. ما تو تاریخ واقعی و جامعه واقعی چیزی به اسم جنگ فی نفسه نداریم، و بالاخره یه عقاید یا آقین یه ملتی مورد تهاجم قرار میگیره، این دیگه جنگ فی نفسه نیست، و اونجا معتقدینش دیگه نمیتونن بی طرف بمانن. بی طرفی و صلح طلبی در برابر هیئت ظلم اصلا یک فضیلت نیست، یک رذیلت عریانه. اینجا دیگه جنگ و خونریزی مقدس میشه، کشتن و کشته شدن میشه عبادت، کشتن عبادت. تو دعاهایی داریم که برای امام زمان سلام الله علیه هست، به ما آموزش می، تو دعاهایی که از سند درستی هم داره، میگه خدایا از تو میخواهم که به دست من خون دشمنانت را بریزی، و خدایا از تو میخواهم که به دست دشمنانت خون من ریخته شود. ما جنگ و صلح، دشمنی و دوستی داریم، ولی دشمنی دوستی به خاطر عدالت، به خاطر حقیقت، به خاطر فضیلت، و اما جنگ و صلح به خاطر دنیا و قدرت و آقایی کردن و برده گرفتن و خوردن و اینا نداریم، به خاطر منافع دنیایی نداریم. آخ اگر قرار شد ارزش‌ها رو هم تا هشلو کنیم، همه رو ماسمالی بکنن، بالاخره آقای عده یه وقتی پیدا میشن این سطل ماست رو رو سرت خالی میکنن، همه چی باید روشن بشه که حق و باطل کجاست. من دو تا مثال بزنم برای که روشن بشه، مستندش کنم به تاریخ برای عرضی که کردم. مثال بزنم برای شما چون فهمیدید انحرافات چقدر عمدی بود، چقدر غیر عمدی بود، مثلا چقدرش خزنده بود، چقدرش جهنده و ناگهانی بود، اجتناب پذیر بود و نبود. ببینید این در مرحوم تبرسی در کتاب احتجاجش نقل کرده، میگه یه وقتی بعضی که معاویه حکومت رو گرفت و اینها، در یکی از مذاکرات و مجلسه هایی که معاویه بود، امام حسن سلام الله علیه هم بودن، بعضی دیگران هم بودن، امام حسن با معاویه مشاجره میکنن، وارد بحث میشن. بعد امام حسن برای که به معاویه حالی کنه که ما میفهمیم اینا رو و به حضار هم بفهمانه، مشروعیت اینا رو بردن، چون امام حسن یک شکست مسلم نظامی رو تبدیل کرد به یک پیروزی مسلم سیاسی با اون قرارداد صلح، که شکستشون قطعی بود. وقت اونجا امام حسن از همون لحظه بعد ایشان و امام حسین مشروعیت دستگاه رو به شکل‌های مختلف زیر سوال بردن. از جمله مرحوم تبرسی در احتجاج نقل می‌کنه در اون جلسه امام حسن با معاویه درگیر لفظی شد، بعد بهش گفت که تو میدونی یا یادت رفته که یه وقتی ابو سفیان پدرت در آغاز دوران حکومت خلیفه سوم که بنی امیه دوباره وارد حکومت شدن بعد از شکست‌هایی که خورده بودن، پدرت ابو سفیان چشماش نمیدید. یه روز آمد به حسین، حسین ما که خرد سال بود، سنش کم بود، آمد به او گفت که چون چشماش نمیدید گفت به من کمک کن، منو ببر قبرستان، میخوام برم قبرستان. حسین دست پدرت رو گرفت و برد به طرف قبرستان. پدرت بالا سر قبر شهدای احد که رسید و بالا سر قبر حمزه، صاحب اعلی صوته، ابو سفیان با صدای بلند داد زد، خطاب به شهدا گفت: یا اهل القبور، آی مرده ها، به شهدا گفت: الذی کنتم تقاتلونا علیه صار بایدینا. اونی که شما به خاطرش با ما می جنگیدید، یعنی حکومت، افتاد دست ما دوباره، و انتم رمیم، و شما یه مشت خاکید. حالا یعنی شروع کرد خطاب به شهدای اسلام. حالا امام حسین بچه کودکیست، آوردهش، یه مرتبه سید الشهدا میبینه ابو سفیان داره با شهدای اسلام و با اصحاب پیغمبر داره اینها رو تحقیر میکنه، میگه چطورین شما شهید شدید اما دوباره بعد از 20 سال حکومت افتاد دست خود ماها. ها و هم میگه داد زد تو قبرستان، طبق این روایت باز. گفت اونی که شما به خاطرش با ما جنگیدید، یعنی تشکیل حکومت، قدرت رو از ما گرفتید، دوباره امروز دست خود ماست، و انتم رمیم، شما هم یه مش خاکید، زیر خاک پوسیدید. وقت اونجا داره امام حسین تا این جمله رو شنید، کودکم بودشن، برگشت به ابو سفیان گفت: زشت باد روی تو، گم شو. و دستش از دست ابو سفیان کشید رفت. ابو سفیان هم کور تو بیابون موند، که امام حسین به معاویه میگن اگر نعمان ابن بشیر پیداش نکرده بود بابا تو بیابون مرده بود. گفت شما همون خطید، یعنی اومده شهدای صدر اسلام رو داره بهشون میگه که ما دوباره آمدیم سر کار. یا مورد دیگری داره که اینم خیلی جالبه، وقتی که شورش در مدینه شروع شد علیه خلیفه سوم، که میدونید در این شورش مدینه که متاسفانه به قتل خلیفه سوم منجر شد، اونجا داره که تو اون شورش مدینه میدونید هم جناهای سالم بودن که واقعا برای عدالت معترض بودن، مثل مالک اشتر و کمیل و اینها، هم جناهای فاسد بودن که دمال قدرت بودن که خیلی ها بودن، هم خوارج و اینها. اید که رجز میکنن اونجا داره، کم کم دیگه تو این سالا ماهیت حکومت اسلامی داشت عوض میشد. بعضی از اصحاب پیغمبر تو مرزهای اسلامی داشتن میجنگیدن با کفار، چون در زمان خلیفه دوم و سوم اسلام همینطوری پیشرفت میکرد میرفت. وقت بعضی از اصحاب پیغمبر که تو مدینه تو درگیری‌های سیاسی داخل مرکز حکومت درگیر بودن و با خلیفه سوم درگیر شده بودن، که میگفتن چرا از بیت المال سوء استفاده میشه و راندخاری و مسائلی که در زمان خلیفه سوم سالهای آخرش بود، که خود اهل سنت، مورخین اهل سنتی رو نقل کردن و قبول دارن. وقت اونجا داره که بعضی از اصحاب پیغمبر که تو مدینه تو ایشورش دست داشتن، نامه نوشتن به دوستانشون که داشتن در مرزهای سرزمین اسلام با امپراتوری روم و اینا داشتن میجنگیدن، به اونها نامه نوشتن. حکومت مرکزی هم افتاده بود کم کم دست بنی امیه، امثال معاویه و اینا سر کار بودن، یعنی همون اسلام قلابی. این عبارت من خواهش میکنم توجه کنن همه. اونجا او اصحاب پیغمبر در مدینه که تو شورش بودن، به اصحابی که تو مرز داشتن میجنگیدن، جهاد میکردن، به اونها نوشتن انکم انما خرجتم ان تجاهدوا فی سبیل الله، شما رفتید اونجا دارید در راه خدا میجنگید و جهاد میکنید، و تطلبون دین محمد، برای احیاء اسلام دارید میجنگید، به گسترش اسلام. خب اما فان دین محمد قد افسد من خلفكم، دین محمد پشت سرتون، پشت جبهه فاسد شد و خراب شد و داره منهدم میشه، و ترکه، اینجا کسی به اسلام عمل نمی کنه تو پایتخت، فهلمو، بشتابید، ول کنید اونجا رو، بیاید اینجا رو درست کنید، و عقیمو دین محمد، بیاید دین محمد صلوات الله علیه و آله دین رو اینجا احیاش بکنید، اونجا درست میشه. بعد اونجا داره عقدمو، اقدام کنید، بشتابید، فان کنتم تريدون الجهاد، اگه دنبال جهادید، فعندنا الجهاد، جهاد اینجاست امروز. امروز اول باید خود حکومت رو اصلاحش کرد، چون اینا از تعالیم قرآن و سنت فاصله گرفتن. و اینا نشون میده که او که میگید چقدرش عمدی بود چقدرش غیر عمدی بود، هر شاید که این نمونه هایش بود.
عبدالله فضا معتر شد به نام و یاد اعلی عشق حضرت عبدالله حسین و حضرت امام رضا علیه آلاف تحییت و سلام. دوستانمون در مرکز مشهد فاصله رو در نظر گرفتن و تصاویر رو تقدیم می کنن. بعد از اون دوستان در مرکز تهران سوالی رو در همین فضای بحث دارن که از خدمتتون می پرسن.
خواهشون.
من سوالی به ذهنم رسید. از کلام جناب دکتر این گونه دریافت شد که نظام اسلامی در صدر اسلام کم کم و به تدریج از یک حکومت مردمی اصولگرا و عدالتخواه به یک حکومت سوری و سلطنتی تبدیل شد. اکنون سوال اینه که حکومتی که حضرت ابوعبدالله علیه السلام به دنبال اون بود چه بود و آیا در اون زمان این امکان برای تأسیس چنین حکومتی موجود بود یا خیر؟ ممنون میشم اگر پاسخ بفرمایید.
بله، در خدمتتون هستیم جناب آقای رئیس‌جمهور با پاسخ این سوالی که دوستان در تهران به ذهنشون رسیده که عرض بکنم.
خواهش میکنم. متشکرم از دوستانمون در تهران. عرض شد که این حکومت ممکن بود یا رؤیا و اوتوپیا بود. ما اگر نمون، چون قبلش یعنی 20 سال قبلش حکومت علی در همه کوفه برقرار بود و سالهای حکومت برقرار بود و موفق هم بود، حکومت موفقی بود، و قبل از اون نزدیک به 10 سال خود پیامبر اینطور حکومت کرده بود و چندین نزدیک 6 ماه هم امام حسن سلام الله علیه علی رغم اینکه در کوران توطئه و ترور و جنگ‌های داخلی و خارجی بود و بعد براندازی شد این حکومت، اینا نمونه‌ای بود که قبلا شده بود. یعنی سید الشهدا سلام الله علیه از یک چیز تجربه نشده حرف نمی‌زد، ایشون دنبال تحقق همون حکومتی بود که قبلا اتفاق افتاده بود، منتها به تدریج خرابش کردن. شما ببینید، من برای که وارد جواب از طالب بشم یه مقدمه عرض بکنم که یه مثال دیگری است، برمیگرده باز به همون سوال قبلی از طالب هم برمیگرده و اون رو به همین سوال وصل میکنه. قضیه ابوذره. ابوذر جزء اصحاب درجه یک پیامبر اکرمه. ابوذر رو متاسفانه بعضی اینجوری تصور و تصویر کردن که یه آدم بد اخلاق، پرحرف، کم صبر، مثلا وراج، بهانه‌گیر اینجوری بوده، شلوغ خون بوده، خرابکار. اصلا اینجوری نیست. ابوذر جزو عباد و زهاد درجه یکه. ابوذر کسیه که پیغمبر در موردش میگه کان اکثر عبادت ابوذر التفکر. پیغمبر میگه بیشترین عبادت ابوذر تفکره. یعنی اینقدر آدم اهل تفکرات عمیق و تأملات عمیق وجودی بوده. ابوذر کسیست که هم یک انقلابی بزرگ، هم یک زاهد بزرگ. شما مسئله تبعید ابوذر رو به عنوان نمونه، چون در دوران قبل از حکومت حضرت امیر میدونید خیلی از افراد تبعید، مالک اشتر تبعید شد، کمیل ابن زیاد یه مدتی تبعید شد، همین کمیلی که دعای کمیل به نام اوست. غیر از ابوذر خیلی ها بودن. ابوذر سر چی درگیر شد؟ ابوذر تبعید میشه و بعد کعب الاحبار که یه یهودی تازه مسلمانی است و به احتمال قوی اصلا قبول نداشت اسلام رو و شد نظریه پرداز اصلی حکومت دینی و تجدید نظر طلب بزرگ که شروع کرد به توجیه مذهبی سرمایه‌داری و فاصله‌های طبقاتی و ظلم‌های اقتصادی و ظلم‌های سیاسی. هم کسی که ابوذر میزنه به سرشو میشکنه، میگه یهودی زاده تو حالا شدی تئوریسین اسلام برای ما؟ منی که در تمام مدت قدم به قدم و نفس به نفس با پیغمبر بودم و بعد با علی، تو حالا شدی تئوریسین دین که این خط در واقع تهاجم فرهنگی و تجدید نظر طلبی در دین از اینا شروع شد. این که حکومت چطور چیز میشه، ببینید وقتی که ابوذر تبعید داره میشه، بخشنامه میشه از طرف خلیفه که هیچ کس حق نداره با ابوذر حرف بزنه و هیچ کس حق نداره ابوذر رو بدرقه کنه، یعنی باید در تنهایی مطلق بایکوت خلاصه بشه و بره. اونجا داره نودی اف ناس الله یکلم ابوذر ولا یشیعه، به همه هم گفت، هیچ کس هم جرأت نکرد بیاد، فقط 5 نفر آمدن بدرقه ابوذر: علی، حسن، حسین سلام الله علیهم و عمار و عقیل برادر امام علی، همین عقیلی که پدر مسلم ابن عقیل. این 5 نفر فقط آمدن بدرقه ابوذر. و کجا داره که اینا هر کدوم یک چند جمله‌ای، ها مروان آمد با اینا درگیر شد که با امام حسن درگیر شد که چون امام حسن شروع کردن به ابوذر حرف زدن، بهش گفتن که هر شبت که صبر کن، مقاومت کن تو در راه خدا، و عمو جان به ابوذر گفت مقاومت کن حتی تلقا نبی یک و هو انکرازی، تا به دیدار پیامبر بری، پیامبر از تو راضی است، غم بقیه رو نداشته باش. امام حسن داشت با ابوذر دلگرمی میداد، مروان دخالت کرد گفت مگه نشدین بخشنامه شده که حق ندارید دغدغه کنید حرف بزنید. اونجا داره که حضرت امیر یقه مروان گرفت از روی اسب کشید پایین و کوبیدش به زمین و بهش گفت تا خلاصه حسابتو نرسیدیم از اینجا برو. که این میاد به خلیفه میگه و بعد خلیفه عصبانی میشه، برخورد میکنن با اینها. اون حالا من ایشو کار ندارم. اونجا داره که ابوذر به اینا گفت دیگه از همینجا از هم جدا بشیم، نمیخوام شما بیشتر از این بیاین که با سری قضیه درگیری نشه. ابوذر ایستاد خداحافظی کرد. حضرت امیر بهش گفت یا ابوذر انک غضبت لله. ابوذر تو به خاطر خدا خشم میگیره، خشم تو یه خشم مقدس و الهی و انقلابی است. درد میکنید؟ بعد امام علی به ابوذر فرمودن که ان القوم خافوک علی، اینا به خاطر دنیاشون از تو ترسیدند و تو به خاطر دینت از اینا میترسی و این خیلی فرق قضیه است. بعد فرمودن اینا این تبعید علتش همینه، ولی بدان اگر همه درهای زمین و آسمان به روی کسی بسته بشه ولی او تقوا داشته باشد، خدا راه خروج از بنبست ها رو به اونشان خواهد داد. بنابراین نترس، جز با حق انس نگیر و جز از باطل نترس، آرام باش و برو به تبعید. حالا که داری میری. بعد امیرالمومنین به حسن حسین میگن با عموتون خداحافظی کنید، با ابوذر. امام حسن یه چیز میگه، امام حسین هم به ایشان میگه که عمو جان خدا میتواند این اوضاع، اینا جمله امام حسین سلام الله علیه، میگه عمو جان خدا میتواند این اوضاع را عوض کند، اما قرار نیست، باید ما امتحان بدیم. اینان تو را از دنیایشان محروم کردند و تو از دینت حفاظت کردی، تو از آنچه اینها محرومت کردند بی نیازی و آنها به آنچه تو داری محتاجند. اینا جمله های امام حسین به ابوذر موقع تبعیدش. از خدا مقاومت و صبر و پیروزی بخواه و ضعف نشان نده امو. این همون تبعیده که ابوذر دیگه توش تو بیابون به تنهایی شهید میشه و میمیره. و مقاومت کن، دین و کرامت مقاومت میاره. و همینطور هر کسی یه چیزی گفت، عمار هم بهش گفت که تو اگر در دنیا اینا با اینا شریک بوده اینا کاری بهت نداشت. ببینید حکومت دینی مفهومش فرمودن برادرانمون در تهران فرمودن چیه؟ حکومت دینی تجربه شده بود، مردم کوفه و مردم عراق و مردم افغانستان می‌دیدن مزه حکومت دینی رو چشیده بودن. اینجوری نبود که نفهمن حسین داره از چی حرف میزنه، بگن حسین اوتوپیسته، آرمانگرای خیال بافه. این نیست. عرض شد که می‌دیدن یک طرف قضیه خط خط ابو سفیانه، که ابو سفیان به بنی امیه گفت که راجع به حکومت گفت تلقفوها تلقف الکره، گفت با قدرت مثل توپ بازی کنید. به حزبش گفت، به حزبی که آمده بودن سرکار، گفت همه تون یادتون باشه با حکومت و قدرت از این بعد مثل توپ باش بازی کنید، هی به هم پاس بدید، دیگه نگذارید حکومت از دست شما خارج بشه بیفته دوباره دست این هاشمیین و علوی ها. البته اینا ظاهرا سر کار موندن ولی باطنا واقعا شکست خوردن. اون قضیه داره که بعد از قضیه کربلا وقتی امام سجاد سلام الله علیه برگشتن مدینه و ماتم زده بودند اینها، یکی از همین اموی ها و سران جناح ها به نام ابراهیم ابن طلحه آمد جلوی حضرت سجاد گفت من الغالب، گفت کی پیروز شد آقا، چی شد بالاخره؟ میخواست به حساب به زجر بده، شکنجه روانی. امام سجاد بهش گفتن که وقت نماز که شد اذان و اقامه خوندی، او وقت میفهمی کی پرنده است. تو بازم تو و همه مجبورید نام محمد ابن عبدالله رو بر زبان بیارید سلام الله علیه و آله. این پیروزی ما دین رو میخواستی نگرش داشتیم و نگرش داشتیم و نگرش هم میداریم. اما از اون طرف دوستان میفرمایند که حسین ابن علی دنبال چه حکومت دینی بود و آیا این ممکن بود؟ بله ممکن بود. حکومت دینی که سید الشهدا به خاطر شهید بود شد درست در قطب مقابل حکومت دینی قلابی اموی و عباسی بود، حکومتی که در زمان علی آمد تا سر کار آمد فوری معاویه را عزلش کرد. حکومت دینی که حسین میخواد دوباره اقامه بشه، این حکومت، حکومتی که آمد مسقلت ابن حبیره که از کارگزاران حکومت خود حضرت امیر بود به جرم قوم و خیش بازی تو حکومت حضرت امیر حاکم فوری گوشمالیش داد، حکومتی که علا ابن زیاد یکی دیگه از مسئولین حکومت رو که خونه اشرافی برای خودش ساخت حضرت امیر باش برخورد کرد، حکومتی که وقتی منذر ابن جارود تو حکومت علی حکومت دینی پارتی بازی کرد حضرت امیر کوبیدش، حکومتی که وقتی عبدالله ابن زمعه سهم اضافی از اموال عمومی و بیت المال برای خودش خواست حضرت امیر تغییرش کرد جلوی مردم، حکومتی که وقتی عثمان ابن حنیف حاکم امام در بصره رفت تو مهمانی سرمایدارها شرکت کرد، فقط تو مهمانیشون شرکت کرد و سر سفرهشون نشست، شدیداً توبیخش کرد. حکومتی که وقتی ابن عباس پسر عموی خود علی در حاکمیتش خطا کرد، حتی او هم شدیداً کوبید و گفت به خدا سوگند با شمشیری تو را خواهم زد که با این شمشیر هر کس را زدم به جهنم رفت. و بعد گفت به خدا، اینا این تعبیره. حکومتی که آهن گداخته به دست برادرش عقیل نزدیک کرد چون سهم اضافی از بقیه میخواست. حکومتی که ابوالاسود دوعلی از اصحاب درجه یک علی بن ابی طالب که آدم صالح و شریفی بود از قضاوت عزلش کرد برای که تو دادگاه داد زده بود و بلند صحبت کرده بود. این بوده. حکومتی که حسین به خاطر شهید بود حکومتی بود که حضرت امیر گفته بود مجریان، ببینید تعبیر و روایت خیلی مهمه، حضرت امیر جمله رو فرمودن که کسانی میتونن حکومت دینی واقعی تشکیل بدهند که اهل مداهنه و سازشکاری و مصانعه و ریاکاری نباشند، کسانی که با صاحبان قدرت و ثروت، با جناح‌های قوی و سرمایه‌دارها، با قدرت‌های داخلی و خارجی معامله نکنند و نترسند، کسانی که محافظه‌کار نباشند. اینا میتونه، حضرت امیر گفت اینا اهل مصانعه، کسایی که نیستن میتونن. اون حکومت مخاطرش، حکومتی که وقتی ابن حرم ناظر مالی بازار اهواز در حکومت علی دزدی کرد، رشوه گرفت، اختلاس کرد، حضرت امیر انداختش، گفت دستور داد بنزین تو زندان تکسلول، ملاقات ممنوع، بیارین تو نماز جمعه جلوی چشم مردم شلاقش بزنید، تحقیرش کنید، نه اینکه مخفی کنید، بیارید علنا آبروشو ببرید. حکومتی بود که حکومتی که امام حسین می‌خواست بسازه، حکومتی بود که خودش دیده بود قبلا و مردم هم دیده بودن که تو عاشورا به خاطرش کشته شد. حکومتی بود که وقتی آمدن یک ظرف عسلی از بیت المال یمن رسیده بود، حضرت امیر آمد اینو همونطور که همه رو تقسیم می‌کرد، آمد گفت ظرفای عسلی که از یمن آمده بود حتی از یک ظرف هم نمیگذشت، اونم بیارید می‌خوام تقسیمش کنیم بین مردم و فقرا. آوردن، حضرت امیر در ظرفو باز کرد، دید دست خورده. از قنبر پرسید که چی نار دست داده؟ معلوم شد که از نزدیکان و حضرت امیر مثل که مهمان براش آمده. گفته منم که بالاخره از این سهم دارم، آمده اندازه سهم خودش برداشته قبل از اینکه تقسیم بشه. حضرت فوری خواستشونو خواست اونجا داره که حضرت امیر شلاقشو برد بالا طرف صورتی، جلو صورتش گرفت، گفت به اجازه کی دست کرده به اینا؟ گفت سهم قانونی خودم بود، من برداشتم، بیشتر از سهمم برنداشتم. گفت تو بی خود برداشتی، اگرم توی اصل حقی داری، لیس لک ان تنتفع بحقک قبل ان ينتفع المسلمون بحقوقهم، قبل از اینکه سهم بقیه رو ندادم تو حق نداری برداری، وقتی تقسیم کردم به همه دادم وقت تو هم میگیری، تو حق نداری جلوتر از بقیه چون قوم خویش منی بری برداری سهمتو. تازه دزدی هم نبوده ها. حکومتی است که وقتی تو کوفه خبر دادن روز عید قدیر، حضرت آمد دخترش ام کلثوم رو دید، دید یه گردنبند مروارید بسته، حضرت علی چپ چپ نگاه کرد به ام کلثوم که این چیه بسی؟ ام کلثوم گفت من این رو سه روزه آریه امانت گرفتم از بیت المال با اجازه مسئولش، یعنی کار قانونی کردم. خب آریه است. امیر اون ابن ابی رافع مسئول بیت المال هم آمد از ام کلثوم دفاع کرد و حضرت علی گفت نه دخترت خلاف نکرد، من خودم در جریانم و کارش کار قانونی بوده. حضرت رو کرد به دخترش ام کلثوم، گفت یا بنت علی ابن ابی طالب، دختر علی، لا تذهبن بنفسک عن الحق، خلاصه بحث نکن، دنبال بهانه نگرد بره که یه جوری حق رو زیر پا بگذاری. این جمله رو ببینید، من خواهش میکنم، خیلی جمله عجیبیه. حضرت امیر به دخترش میگه، میگه اکل نساء المهاجرین تتزین بمثل هذا فی هذا العید، آیا همه دختران و زنان شهر روز عید قربان میتونن یه همچی گردن بندی رو که تو بستی ببندن یا نمیتونن؟ حتی از راه قانونی تو کرده باشی، همه دختران شهر ما شهر میتونن یه گردن بندی رو ببندن؟ گفت نه. گفت تو دختر خلیفه حق نداری گردن بندی رو ببندی، تو وقتی میتونی یه گردن بند رو ببندی تو دختر فرزند مسئولین حکومت اسلامی که همه دختران و زنان این شهر میتونن یه همچی گردن بندی داشته باشن، تو حق نداری ببندی. خب حسین سلام الله علیه دنبال اعاده و تشکیل یه همچین حکومت دینی است و عملی هم بود، اوتوپیای خیالی نبود، فرضیات نبود، اقلا دو سه بار تجربه شده بود در عصر پیامبر، در عصر امام، در عصر امام حسن. حکومتی که شما تو عهدنامه مالک اشتر میتونید مختصاتشو یکی یکی بررسی بکنید که حالا من بعد یاد داشتم که اینجا چون فرصت نیست از اینا عبور میکنم. حکومتی که به زن اشرافی قریش با کنیز ایرانیش به یه اندازه از بیت المال سهم میده و اون میاد میگه مگه من با این مساویم؟ حضرت امیر خاک برم داره میگه این خاک تو دست منه، این طرفش با اون طرفش مگه فرق داره؟ گفت نه، خاکارو ریخ جلو پاش که برو سهمتو بردار برو. امام حسین میخواد یه همچین حکومت دینی رو دوباره احیا بکنه که به امرئاس خبر دادن که آقا علی اگه دستش بهت برسه تمام اموال تو رو مصادره میکنه، پوست از تنت میکنه، لختت میکنه. این دینی که ای داره میگه غیر از این دینیه که ما میگیم، این حکومت دینی که علی و آل علی دنبالشن به تبع قرآن و سنت، غیر از این حکومت دینی که من و تو داریم ازش حرف میزنیم که توش همه کار بشه کرد ولی اسمش فقط یه اسم دینی یا عنوان مذهبی روش گذاشت، اینا یه چیز دیگه ان، دنبال یه چیز دیگه ان، با اینا نمیشه ساخت، اینا رو باید از سر راه برداشت. و از سر راه برشون داشتن، تمام اینا یا مسموم شدن یا شهید شدن یا به زندان رفتن، تبعید شدن. حکومتی که امام حسین دنبالش، حکومتی است که توش بشود ارشود که اقولهم بمر الحق، اونجا داره که کسانی که واقعا بدون سازشکاری و محافظه‌کاری فسادهای اگه هست انتقاد صالح و صریح بتونن بکنن، حکومتی که درش افرادی که کار بلد نیستن شرعا حرام مسئولیت قبول بکنن و حضرت امیر فرمود فهو خائن، اینا خائنن ای کسی، حکومتی که قوم و خیش بازی و پارتی بازی و آقازاده بازی و هر چه این حرفا توش نیست اصلا، حکومتی که فرمود انما الوالی بشر، حاکمان بشرن و مثل همه بشرها در معرض خطرن و باید مراقب خودشون باشن، حکومتی که حسین دنبالش بود بسازه و شهید شد به خاطرش، حکومتی بود که سطح زندگی مسئولین درجه یک و دوش، وزیرش، وکیلش، رئیس جمهورش، رئیس قوه قضاییش، رئیس دادگستریش، رئیس مجلسش، نماینده های مجلسش در حد متوسط مردم باید به پایین زندگی بکنند، نباید خونه هاشون بره تو منطقه بالا شهر و در کنار اشراف شهر زندگی بکنند. این حکومتی است که حسین ابن علی برای تشکیلش شهید شد و حکومتی که فرمود حاکمانش اهل مصالحه و سازشکاری و ریاکاری نباید باشند. و هر شود که اونجا داره که اگر کسانی تو حکومت اسلامی باندبازی و حزب‌بازی و قوم خیشبازی بکنن، اینها از تعمیر فرمود اینها محاربند، اینها اعلام جنگ دادن با خدا و رسولش. حکومتی که فرمود من عدل فی سلطانه استغنا عن اعوانه، اگر عدالت رو اجرا بکنی دیگه احتیاج به مهندسی افکار عمومی و جلب توجه مردم و اینا نداری، خود عدالت حرف میزنه، اجرا عدالت خودش حرف میزنه، با عملتون حرف بزنید. و فرمود عدالت رو اجرا بکن و حذر الحیف، از ستم بپرهیز، الحیف یدعو الی السیف، ستم و بی‌عدالتی زمینه شورش و درگیری و خشونت‌های اجتماعی رو ایجاد می‌کنه. در برابر امویها و عباسی‌ها، اونا اما دنبال حکومتی بودن ظاهراً دینی که دنبال قدرت رفتن به هر قیمت، نگاه غیر ارزشی و غیر ایدئولوژیک به حکومت اصالت داشت براشون و صرفاً دنبال مسابقه قدرت بودن.
بله، لحظاتی رو در فضای دلنگیز حکومت علی ابن ابی طالب و کلام گوهربار حسین ابن علی بودیم. انشالله این فضا رو در برنامه های بعدی و در خدمت جناب استاد و کارشناسان در تهران پیگیری خواهیم کرد. در خدمت دوستانمون در مرکز تهران هستیم که ادامه برنامه رو داشته باشیم.